ساعت 24 به وقت ایران شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. به ثانیه های اولیه روز شنبه رسیدیم، 13 روز از آبان ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما اجازه بدید از شما دعوت کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو در کنار ماست. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شما شنوندگان گرامی. آنتونی بلینکن در مذاکرات خود با نخست وزیر اسرائیل خواستار کمک و حفاظت از غیر نظامیان در جنگ با حماس در نوار غزه شد. این در حالی است که ارتش اسرائیل محاصره شهر غزه را تنگتر کرده است. بنیامین نتانیاهو پس از ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا گفت اسرائیل آتش‌بس موقت بدون بازگشت گروگان‌های در دست حماس را نمی‌پذیرد. او گفت اسرائیل با تمام نیروی خود عملیات نظامی در غزه را ادامه خواهد داد. بنابر آخرین ارزیابی‌ها در حدود 240 نفر در دست حماس گروگان هستند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل در باریکه غزه به بیش از 9220 نفر رسیده است. بیش از 140 فلسطینی نیز در کرانه باختری رود اردن در درگیری با نظامیان اسرائیلی کشته شدند. ایالات متحده از گروه ستیزجوی حزب الله لبنان خواست تا از سوء استفاده از وضعیت جنگی بین اسرائیل و حماس پرهیز کند. این هشدار پس از آن منتشر شد که رهبر این گروه حسن نصرالله در سخنان روز جمعه خود از استفاده از همه گزینه‌های موجود سخن گفته بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گزارش داد پیام ایالات متحده و متحدانش به حزب الله و دیگر بازیگران منطقه اهم از اینکه یک کشور باشند یا یک گروه روشن است. شما نباید از جنگ جاری به نفع خود بهره برداری کنید. حسن نصرالله در اظهارات خود ایالات متحده را مسئول تام و تمام جنگ در غزه قلمداد کرد و گفت آمریکا می تواند با جلوگیری از حملات اسرائیل آتش جنگ را فرو بنشاند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حماس برای جابجایی مهمات و جنگجویان خود از آمبولانس استفاده می کند. روز جمعه وزارت بهداشت فلسطینی در بیانیه اعلام کرد آمبولانسی که در حال خروج از بیمارستان شفا در نوار غزه بود هدف حمله راکتی اسرائیل قرار گرفت و به ادعای این بیانیه شمار زیادی کشته شدند. ارتش اسرائیل در مقابل شناسایی و حمله به آمبولانس را تایید کرد و مدعی شد که این خودرو مورد استفاده یک واحد تروریستی حماس بوده است. اسرائیل حماس را متهم کرده که مراکز فرماندهی و ورودی‌های تونل‌های خود را در بیمارستان شفا قرار داده است. گروه حماس و مقام‌های بیمارستان شفا استفاده از ساختمان این مرکز درمانی به عنوان پایگاه عملیات نظامی را تکذیب کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای بریتانیاییش جیمز کلورلی در مورد جنگ اسرائیل و حماس تلفنی گفتگو کردند. بنابر اعلام سایت وزارت خارجه بریتانیا، جیمز کلورلی در این گفتگو به صراحت گفته است که ایران باید از نفوذ خود بر گروه‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از افزایش تنش تلاش کند. وزیر خارجه بریتانیا گفته است ایران به دلیل سالها حمایت از این گروه‌ها مسئول اعمال آنهاست. آنگونه که رسانه‌های حکومتی ایران گزارش می‌دهند، حسین امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی گفته است این گروه‌ها از ایران دستور نمی‌گیرند، بلکه بر اساس ملاحظات و شرایط و نیز در راستای امنیت ملی کشورشان و امنیت منطقه تصمیم گیری می‌کنند. وزارت خارجه پادشاهی اردن اعلام کرد که این کشور روز شنبه میزبان اجلاس وزرای خارجه 5 کشور عربی و وزیر خارجه آمریکا خواهد بود. بنابراین بیانیه وزرای خارجه عربستان، قطر، امارات متحده، مصر، اردن و نمایندگان فلسطینی در جلسه مشترک با آنتونی بلینکن شرکت خواهند داشت. در بیانیه وزارت خارجه اردن، آمده است که در جریان این مذاکرات کشورهای عربی خواستار آتش‌بس فوری در غزه، ارسال کمک‌های بشردوستانه و پایان دادن به شرایط خطرناکی خواهند شد که امنیت منطقه را تهدید می‌کند.
سپاس از مهرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب خواهید شنید. حسن نصرالله میگوید اگر حملات به غزه متوقف نشد امکان گسترش جنگ وجود دارد. مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت بار دیگر خواستار مجازات عاملان کشتار جمعه خونین شد. و انجمن پرنده‌شناسی آمریکا اعلام کرد نام چند گونه پرنده به دلیل نژاد پرستانه یا زن ستیزانه بودن آن تغییر خواهد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله شب رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، حسن نصرالله رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان در اولین سخنرانی خود از زمان حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل هشدار داد در صورتی که حملات اسرائیل به غزه متوقف نشود امکان گسترش جنگ وجود دارد. در این سخنرانی تلویزیونی روز جمعه رهبر حزب الله گفت گروه تحت رهبریش از 8 اکتبر یک روز پس از حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل وارد جنگ شده و اکنون هم برای همه احتمالات آمده است. گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، و از او نکات مهم سخنان حسن نصرالله رو پرسیدم.
من فکر کنم مهمترین نکته‌ای که در این سخنرانی بود، اگر باید به زبان عقلی بخوایم ترجمه کنیم، این است که ما وارد جنگ نمیشیم. دومین نکته‌ای که بسیار مهم بود تو سخنرانیش، چون بیم از این داره که پس از اینکه کار اسرائیل با غزه تمام شد، بنا به سنتی که اسرائیل داره به دنبال طراحان حمله 7 اکتبر باشه و چون میدونه که منابع اطلاعاتی موثقی در جهان از همکاری نزدیک حماس، حزب الله و جمهوری اسلامی برای این حمله صحبت کرده بودند، ترس از اون داره که اسرائیل بعد از تمام شدن مسئله غزه به سراغ حزب الله بیاد، چون در گذشته هم اسرائیل چنین کاری کرده. بنابراین اصرار کرد از در اول صحبت با چندین جمله بندی ها و فرمول بندی های متفاوت که ما مسئول این کار نبودیم، این کار خود فلسطینی هاست. این جمله ای که خامنه‌ای در ایران گفت که این کار فلسطینی هاست، و مثل خامنه‌ای حسن نصرالله مرکز صحبت‌هاش رو، خط قرمز صحبت‌هاش رو آمریکا گذاشت، حمله به آمریکا، و دار کرد و یا اعتراض کرد که چرا ناوگان هواپیما را آمریکا در دریای مدیترانه است، چون میدونه که این ناوگان‌ها در دریای مدیترانه هستند که از دخالت احتمالی حزب الله و احتمالاً ایران در جنگ غزه جلوگیری کنند. به همین علت هم قسمت اعظم سخنرانش علیه آمریکا بود، و همطور هم که میدونید آمریکا بلافاصله پس از این سخنرانی عکس العمل نشون داده و گفته که اصلا حزب الله بایستی حتی از استفاده تبلیغاتی از این جنگ هم دست برداره.
آقای اسدزاده، اشاره کردید که برخورد صحبت‌های حسن نصرالله با سوی از سخنان علی خامنه‌ای بوده، و همینطور حسن نصرالله در سخنانش آنطور وانمود کرد که ترس از این وجود داره که اسرائیل پس از اتمام جنگ به حزب الله حمله کنه. فکر می‌کنید این سخنان امروز رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان در خود لبنان و جهان عرب چه تأثیری می‌تونه داشته باشه؟
اگر ما از طرفداران حزب الله رد بشیم، برای بقیه مردم لبنان و حتی برای بقیه مردم کشورهای منطقه آرامش کن. به هر حال اونها هم فهمیدن که حزب الله فعلا نمیخواد، نمیتونه در جنگ سهیم باشه، و اگر حزب الله وارد این جنگ نشه، احتمال یا خطر این که یک جنگ فراگیر منطقه‌ای صورت بگیره کمتر خواهد بود.
آقای سجاده، اما به هر حال در روزهای ابتدایی جنگ ما حمله از سمت لبنان رو هم داشتیم به اسرائیل.
درسته، حزب الله یه نقشی برای خودش قائل شده در این سخنرانیش هم گفت که ما در جنگ حضور داریم، با این کارهایی که در مرز لبنان انجام میدیم عملا ارتش اسرائیل رو دست و پاگیر میکنیم در مرز لبنان که نتونه به اندازه کافی به غزه حمله بکنه. بعد این مقدار هم آمار گفت اسرائیل چقدر مجبور شده نیروهاش رو بیاره به شمال و اینها، در حقیقت اعلام کرد که با همین حملات نمایشی، البته نمایشی هم نیست، بعضی موقع کشته میده، الان خود حزب الله 15 نفر کشته داده، ولی همینها رو کافی میدونه برای حضورش در جنگ. به صورت کامل نمیخواد وارد جنگ بشه، فعلا معتقد هست که با این کارش داره حتی به غزه کمک میکنه. همونطور که گفتم استدلال کرد که دست و پای ارتش اسرائیل رو سر مرز لبنان میبنده. حسن نصرالله و حتی مقامات جمهوری اسلامی به خوبی میدونن اگر همکاری ایران و حزب الله به این تنگاتنگی با حماس برای انجام این پروژه وجود داشته، حتما اسرائیل به سراغ طراحان این پروژه خواهد آمد و این بیمیست که الان دارن.
ارزیابی علی صدرزاده رو شنیدید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، از سخنان رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که امروز اتفاق افتاد، روز جمعه اتفاق افتاد. شما شنونده مجله شب رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما.
من روی سخنم با سران مملکت نظامی است که همش دنبال موشکن و الان خبر ندارن که شیر و خوش گیره میاد. من از تو خواهش میکنم شیر و خوش که بچه ها رو آماده کنید که پیش از آن که شما که ده سالمند شدید یه مشیتون هم رفته تو مجلس خبرگان و پیرپتل شدید، این بندهای خدا الان شیر بخورن، الان اینا شیر و خوش گیر نمیاد. شما چسبی به موشک و قزو، نمیدونم آیا بچه های قزه مهمترن یا بچه های خودمون. الان شیر تو مملکت گیر نمیاد و به شدت قیمت رفته بالا، نجومی شده. خواهش میکنم به شیر مملکت رسیدگی کنید قبل از که به موشک قزه برای چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
این جنگ بین غزه و اسرائیل از نظر من ایرانی بهترین فرصته برای اینکه شاخ جمهوری اسلامی برای همیشه شکسته بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته، برای که ملت دربند ایران واقعا توی این 44-5 سال گذشته خیلی تاوان پس دادن و تنها موقعیتی هستش که یک اجماع جهانی بر علیه جمهوری اسلامی به شکل عملی اتفاق میفته و این حکومت فاسد فاشیست رو ممکنه که از گردونه خارج کنه. ما بسیار چشم و امید داریم به اینکه این اتفاق بیفته، هم از حمایت مردم در ایران مطمئنیم که این حکومت رو نمیخوان، هم از اینکه کشورهای خارجی هم به این نتیجه خواهند رسید که تعامل با جمهوری اسلامی بیشتر از این وقت تلف کردنه. زن زندگی آزادی.
ویدیوی تا جیدن منتشر شده از تصاویری از نماینده حوزه انتخابی تبریز علیرضا منادی سفیدان، نوع برخورد اینا با مردم شما ببینید. حالا نماینده مجلس که خود مردم این انتخاب کردن با این حقوقای نجومی هم که داره میگیره، نوع رفتار ببینید با یه معلم زحمتکش خوزستانی چجوریه، و اینا به قدری متکبر و خودخواه و فاسد و به قول معروف قدر قره شدن که اصلا دیگه مردم ایران اینا آدم حساب نمی کنن. شما حالا ببین این یعنی نوکر، این باید نوکر مردم باشه، نماینده مردم. ببینید چجوری با تکبر و خودخواهی و خودپسندی و چجوری با مردم رفتار میکنه، و این الگوی نوع برخورد حکومتی ها، مدیران، مسئولان، نماینده ها و کل نظام جمهوری اسلامی ایران با مردم اینجوری برخورد میکنن. حالا این برخورد نوع خوبشه تقریبا. این ویدیو رو باید ترجمه کرد، تو دنیا پخش کرد، ببینن نظام اداری دنیا در ایران چجوری برخورد میکنن با مردم. حتی کره شمالی هم اینجوری نیست.
خواستم به مسئولین جمهوری اسلامی بگم که مگر کسی که سخن واقعیت و حق را بگوید جایش زندان هست؟ شما که ادعا میکنی که ما آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی رسانه داریم، گناه حضرت مولانا کوهی چی بود که در تاریخ 30 مهر 1402 مجدداً به بازداشت اداره اطلاعات زاهدان فرستاده شد؟ اما همانطوری که علمان ما را زندانی می کنید، همانطوری که علمان ما را شکنجه می دید، علمای اهل سنت، علمایی که خیرخواه و سخنگو و حقگوی شما هستند و زبان شیرین گویای ما ملت ایران هستند، شما اونها را شکنجه میکنید. ما امیدواریم که خدا از انقلابتان نگذرد. شما کاملا دروغ میگویید. شما میگویید که ما انقلاب مهدی هستیم، ولی مهدی وقتی بیاد اول شما آخونده را لطفاً میکنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جمعه های اعتراضی زاهدان روز جمعه 12 آبان‌ماه هم با وجود جو شدید امنیتی با حضور گسترده مردم برگزار شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت در این شهر ضمن تاکید بر مجازات عاملان کشتار جمعه خون‌نخواش خواستار اجرای عدالت شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
باز هم جمعه دیگر در زاهدان و سخنرانی انتقادی دیگر از امام جمعه پرنفوذ اهل سنت در این شهر. مولوی عبدالحمید در آستانه سالگرد جمعه خونین خاش با اشاره به آنچه جنایت نامید، اجرای عدالت، تأمین آزادی و رفع تبعیض را از خواسته های محوری مردم برشمرد و خواستار مجازات عاملان و آمران این واقعه شد. محمد صابر ملک رئیسی، فعال بلوچ.
مولوی عبدالحمید امروز در آستانه سالگرد جمعه خونین خاش اشاره به موضوع جمعه خونین زاهدان خاش کردند و اینکه مردم خواهان مجازات عاملین و عاملین کشتار جمعه خونین زاهدان خاش هستند و همینطور گریزی به موضوع فلسطین و اسرائیل داشتند، جنگ فلسطین و اسرائیل، و اشاره کردند که راه حل همون دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی هست که تمام کشورهای عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا به این باور دارن. و همینطور مولوی عبدالحمید امروز در مورد یه حکومت عدالت و برابری صحبت کردن و گفتن که حکومت عدالت و برابری زمانی حاکم میشه و فرما میشه که صدای مردم رو بشنوه و خواستار آزادی زندانیان شدن، زندانیانی که در این مدت بازداشت شدن، و همینطور خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدن.
مولوی عبدالحمید در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عدالت و آزادی در ایران بسیار حیاتی است گفت تبعیض و نابرابری‌های موجود باید برطرف شود و با تحمل انتقادات زندانیان سیاسی از جمله نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اهل قلم زندانی باید آزاد شوند. او ناتوانی مسئولان ضعیف در حل مشکلات مردم را نیز عامل گرفتاری‌ها در ایران دانست و از نبود چشم‌انداز برای حل مشکلات انتقاد کرد. او همچنین کثرت دینگوریزی در ایران را ناشی از عملکرد سیاستمداران حکومت دانست. در 13 آبان ماه سال گذشته در ادامه اعتراضات سراسری در ایران، شهرهای زاهدان، خاش، راسک، سراوان و ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان شاهد اعتراضات مردمی بود. به گفته عفو بین الملل در آن روز، نیروهای جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی به سوی مردم معترض، نمازگزاران و رهگذران، دست کم 18 نفر از جمله 2 کودک را در خاش کشته و بیش از 70 تن دیگر را نیز مجروح کردند. بعد از انتقادات، سپاه پاسداران هم گروه جیش العدل را مسئول این حملات معرفی کرد. اما در آستانه جمعه خونین خاش، این جمعه نیز نمازگزاران معترض در سیستان و بلوچستان در فضای بد امنیتی و با حضور نیروهای نظامی و ماموران حکومتی در اطراف مسجد جامع الخلیل در خاش و همچنین خیابان‌های اطراف مسجد مکی در زاهدان راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
امروز سالگرد شهدای شهرستان خاش، ماموران حکومتی اومدن اینجا وایسادن و مردم را دارن تفتیش میکنن، ولی کور کندن، ما کار خودمون رو انجام میدیم.
محمد صابر ملک رئیسی، فعال بروچ، در این مورد میگوید
توجه به جو شدید امنیتی که در هفته‌های اخیر در زاهدان شاهد اون هستیم و بازداشت‌های فله‌ای و کوری که نیروهای مستقر در اطراف مکی و خیابان‌های زاهدان انجام دادن، تدابیری در این باره انجام شده که دو هفته از شاهد راهپیمایی سکوت به درخواست مولوی عبدالحمید در زاهدان انجام میشه. با همین حساب هم میشه گفت مردم خان مجازات عاملین و عاملین کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش هستند و تا زمانی که جمهوری اسلامی تن به خواسته مردم برای مجازات عاملین و عاملین کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش نده، مردم به خیابون خواهند آمد و معترض به این کشتار خواهند بود.
پیش از این سازمان عفو بین الملل در بیانیه مطبوعاتیش با محکوم کردن موج جدید حملات وحشیانه علیه معترضان بلوچ در زاهدان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا به استفاده غیرقانونی از قوای قهریه در اعتراضات جمعه ها متوسل نشوند و به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز احترام بگذارند.
گزارش نسرین افشار را شنیدید از جمعه های اعتراضی زاهدان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی مدعی شده اگر مسئولی فسادش ثابت شود جمهوری اسلامی با او برخورد میکند. با وجود این بخشی از افکار عمومی مقامهای قضایی در ایران را متهم به تبعیض و دادرسی غیر شفاف در پرونده های مسئولین و فرزندان آنان میدانند. در مقابل حتی اگر برخی از فعالان مدنی و سیاسی فساد مسئول یا ارگان دولتی را افشا کند، مقامهای امنیتی و قضایی به شدت با او برخورد میکنند. بیشتر از وحید پوراستاد بشنویم.
غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه میگوید کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد. به گفته او برخورد با فساد اثبات شده مسئولان افتخار جمهوری اسلامی است.
این افتخار جمهوری اسلامیه، افتخار نظامه، افتخار من نوعی نیست. کدوم یک از مسئولین بزرگ شما فسادش ثابت شده و نظام جمهوری اسلامی بهش برخورد نکرده؟ این خیلی مهمه، اینجور نیست در دنیا.
احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا میگوید مسئولین جمهوری اسلامی بزرگترین ضعف‌های خود را به عنوان دستاورد می‌فروشند.
ما این روش از همه نفرات این 14 دیدیم و هیچ وقت هم حاضر نیستم به اشتباهاتشون اقرار کنم و همون اشتباه، فساد، دزدی یا ناکارآمدی رو به عنوان یک دستاورد بزرگ میان معرفی می‌کنن.
محسنی اجرایی رئیس قوه قضایی از مصادیق مبارزه با فساد مسئولین را بازداشت فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی و بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه میداند.
مقام بالایی داشته تو این کشور، یه زمانی رئیس مجلس بوده، یه وقت رئیس جمهور بوده، یه وقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. پسرش تو زندان، دخترش تو زندان، یک دختر در رفت آمد. این چیز کمیه، این جزو افتخارات نظام شماست. بچه های معاون اول قوه قضاییه میان گزارش میدن یا این دوتا بچه یه کار خلافا رو کردن. هیچ عیبایی نداریم اونجایی که روشن بشه.
بخشی از افکار عمومی برخورد با فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی به ویژه فائزه هاشمی را تسویه حساب‌های سیاسی درون حاکمیت می‌دانند، به ویژه آنکه فائزه هاشمی در تمام سال‌های اخیر نقد‌های بسیار تندی علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی داشته. در مقابل در مورد فرزندان معاون اول قوه قضاییه تنها خبری که درباره بازداشت آنها به طور غیررسمی اعلام شده مربوط به پرونده فساد 20000 میلیارد تومانی آنان است، بدون آنکه قوه قضاییه اطلاع رسانی شفافی از اتهامات و محاکمه این دست از افراد نزدیک به حاکمیت داشته باشد. احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی:
توی این مورد خاص هیچ اشاره‌ای به معاون اول قوه قضاییه نمیشه و میگن فرزندان ایشون بدون اینکه دخالتی داشته باشه پدرشون توی اون جرائم یا اتهامات اومدن بازداشت شدن و معاون قوه نقشی توی کارهایی که اونو انجام دادن نداشته، در صورتی که بالاخره همه مردم آشنا هستن با این مفهوم آقازادگی، با اینکه چه زد و بندهایی پشت پرده انجام میشه و فرزندان مسئولین از چه رانت‌هایی میتونن استفاده کنن. از یه طرف دیگه هم این مدل بازداشت و رونمایی از فساد اطرافیان یک مسئول معمولا توی این سالهایی که گذشته توی جمهوری اسلامی وقتی اتفاق میفته که دو یا چند نهاد قدرتمند پشت پرده با هم به مشکلاتی برخورده باشند، مشکلاتی که حالا شاید بعداً برای همه ما عیان‌تر بشه.
جمهوری اسلامی با پرونده‌های مختلفی از اختلاس‌ها و فساد مالی کلان و رانت و تصرف‌های غیر مجاز و رشوه در بین نیروهای نزدیک به حکومت در رده‌های مختلف روبرو بوده است. پرونده‌های مالی و فساد محمد رضا رحیمی، رئیس اسبق دیوان محاسبات و معاون محمود احمدی نژاد و یا سعید مرتضوی، دادستان تهران. پرونده حمید بقائی، معاون احمدی نژاد، عیسی شریفی، معاون قالیباف در زمان شهرداری تهران، اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضاییه وقف و یا حسین فریدون و مهدی جهانگیری تنها بخش بسیار کوچکی از این نام هاست. نام های افکار عمومی کمتر دادگاه و دادرسی شفاف و علنی از آنها میبینند و قوه قضاییه را متهم به تبعیض در برخورد با چهره های منتقد و صدور احکام سنگین در مقابل این گونه چهره ها میکنند. البته در این بین گاهی افکار عمومی در خبر مبارزه با فساد مسئولین حرفای عجیبی از مسئولین در تلویزیون جمهوری اسلامی میشنوند. در آخرین مورد مهدی عباسی، یک عضو شورای شهر تهران، از گم شدن پرونده تخلف باغ 3000 متری در تهران از روی میز خبر داده است.
3000 متر باغ بوده که میگن الان نیستش تو کارتاب بتوناره؟
بله متاسفانه چنین اتفاقی افتاده.
واقعا؟
بله من.
خب چرا؟ چیکار شده این 3000؟ کارتاب کی بوده؟
الان شهرداری انشالله جبران میکنه. برقرار شد که پروانه رو پیگیری بکنه. به اسم اینکه این رأی قضایی داره، فرایند رسیدگی در شورا بود. ما یه هم متوجه شدیم که پرونده در کارتاب نیست، چون سامانه ها به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در خود شهرداریه دیگه، سامانه ها در اختیارمون نیست. ولیکن خب اسناد فیزیکیش رو داشتیم، متوجه شدیم یکی از آمارمون کم شده، گشتیم دیدیم یه پرونده 3000 متریه.
جاش هم خوب بوده.
بله جایی درجه یکی بود.
و در این میان گاهی هم نهادهای قضایی و امنیتی با افرادی که دست به افشاگری فساد میزنن برخورد سخت میکنن. در تازه ترین مورد کانالهای موسوم به عدالت خواهان خبر دادن جواد اسلامی صدر فرماندار قزوین بازداشت شده، چرا که به گفته این کانالها او هزینه پیگیری و افشاگری زمینخواری دادگستری در هفت سنگان و پیگیری زمینخواری وزارت اطلاعات در نیاوران را پرداخت.
گزارشی شنیدید از وحید پوراستاد در رابطه با فساد در جمهوری اسلامی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انجمن پرنده‌شناسی آمریکا اعلام کرد نام چندین گونه پرنده در آمریکا و کانادا را به دلیل نژادپرستانه یا زن ستیزانه بودن آنها تغییر خواهد داد. نام چندین پرنده نیست که به اسم افراد نامگذاری شدند عوض خواهد شد. در نام‌های علمی پرندگان و یا نام‌های لاتین که ده‌ها و یا صدها سال پیش نامگذاری شدند تغییری به وجود نخواهد آمد. گزارشی بشنویم از جمشید زند.
انجمن پرنده‌شناسی آمریکا هدف از تغییر نامگذاری‌ها را مهیا کردن محیطی فراگیرتر برای طرفداران پرنده نگری اعلام کرده و گفته نام 70 تا 80 پرنده تغییر خواهد کرد. پرنده نگری فعالیتی است که به مشاهده و بررسی زندگی پرندگان در طبیعت می‌پردازد. مدیر عامل انجمن پرنده‌شناسی آمریکا هم گفته نامگذاری‌هایی که در قرن 19 هم انجام شده و به نژادپرستی و زن‌ستیزی آلوده شده‌اند امروز کارساز نیستند و زمان آن رسیده که این روند تغییر کند. از 1267 گونه پرندگان در آمریکا به اسم‌هایی مثل مرغ زرین پر آنا، بلدرچین گمبل و دارکوب لوئیس برمیخوریم که احتمالاً به زودی تغییر خواهند کرد. البته آنچنان که کالین هندل، مدیر عامل انجمن پرنده‌شناسی آمریکا گفته، اسم علمی پرنده‌ها تغییر نخواهد کرد و با مشارکت مردم اسم‌های انتخاب خواهند شد که مفهوم مثبتی دارند. برای این کار کمیته متشکل از افراد متخصص در علوم اجتماعی، ارتباطات، پرنده‌شناسی و آرایه‌شناسی تشکیل خواهد شد تا نام پرندگان را به تدریج تغییر دهد. انجمن پرندشناسی آمریکا و پیش از آن اتحادیه پرندشناسی آمریکا از سال 1886 میلادی، یعنی 137 سال پیش، فهرست نام‌های انگلیسی پرندگان در آمریکای شمالی را تهیه کرده‌اند و در صورت لزوم آن را بروز می‌کنند. بر اساس ارزیابی مؤسسات و انجمن‌های پرندشناسی، همکنون بین 50 تا 430 میلیارد پرنده در کره زمین زندگی می‌کنند.
با گزارش جمشید زند در رابطه با نام پرندگان و تغییر نام اونهایی که زن ستیزان هستند به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. در این ثانیه های ابتدایی اول هفته روز شنبه با ما همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. هر جای جهان که هستید در سلامت شاد باشید و مانا من رویا ملکی به همه شما بدرود میگم.